با عرض سلام دوباره خدمت دوستان عزیزم، بحث زیبایی از نگاه حافظ رو پی میگیریم. در بخش قبلی خدمتتون عرض کردم که انسان ستاینده زیبایی و عاشق زیبایی و در بسیاری از موارد هنگامی که مجبور میشه که دست به انتخاب بزنه، زیبایی یکی از مهمترین و قاطعترین معیارهایی است که میاد و روی انتخابها و ترجیحات انسان تأثیر میگذاره. همچنین عرض کردم که حافظ هم ستاینده پرشور زیباییه و دیوانوار عاشق زیبایی هست و از لابلای سخنان او میشه یک طرحی برای بررسی مسئله زیبایی پیدا کرد. و عرض کردم خدمتتون که بر اساس اشعار حافظ و همچنین سخنان قدمای ما میشه در واقع 4 مؤلفه رو به عنوان عناصر تشکیل دهنده زیبایی در نظر گرفت. یکی جمال یا حسن، دیگری نمک یا ملاحت یا شیرینی، سوم آن یا کاریزما و چهارم هنر. و نمونه های از سخنان حافظ و دیگر بزرگان رو در بررسی این مؤلفه ها و عناصر خدمت شما عرض کردم. بر اساس 4 عنصری که در زیبایی برشمردم، یعنی حسن، نمک، آن و هنر، ما میتونیم دست کم 16 گروه انسان رو از هم باز بشناسیم و مثلا در واقع به دستبندی های درباره انسان ها دست بزنیم. از این قرار: زیبای با نمک آندار هنرمند، دوم زشت با نمک آندار هنرمند، سوم زیبای بی نمک بی آن بی هنر، چهارم زشت بی نمک بی آن بی هنر، پنجم زیبای بی نمک آندار هنرمند، بعدی مثلا زیبای با نمک بی آن هنرمند، و همینجور این تقسیم بندی رو میشه ادامه داد و 16 گروه مختلف رو از هم دیگه تفکیک کرد. پرداختن به این بحثا ما رو از موضوع اصلی دور میکنه و شاید هم واقعا فایده چندانی نداشته باشه. من به خاطر برمیگردیم به بحث ادامه بحث خودمون. ولی به هر حال ایدئال اینه که شخص هم زیبا باشه، هم با نمک باشه، هم آن داشته باشه و هم هنر داشته باشه. و یا اینکه دست کم مثلا نمک و آن و هنر رو با هم داشته باشه. حالا در ادامه بحث باز به این مطالب اشاره خواهیم داشت. با توجه به آنچه که گفتم، به نظر میرسه که از نظر حافظ و بسیاری از قدمای ما، زیبایی از 4 تا عنصر تشکیل میشه: حسن، ملاحت، آن و هنر. سخن نهایی در این قسمت اینه که در ساختمان زیبایی ارزش هنر و فضیلت به مراتب بیشتر از ارزش جماله. افراد فضیلتمند مثل سقراط، لقمان و بسیاری دیگر از بزرگان علی‌رغم معمولی بودن یا حتی زشت بودن صورت و هیکلشون، نه تنها در زمان خودشون بلکه در طول تاریخ تونستن عواطف پرشور دیگران رو به سوی خودشون بکشونن و عمیق‌ترین احساسات عاشقانه رو در اونها پدید بیارن. تردیدی وجود نداره که اگر فضایلی مثل فروتنی، صداقت، دیگرخواهی، مهرورزی، وفاداری، فداکاری و نظایر اونها رو در خودمون بپروریم، حتی اگر ظاهر خوبی نداشته باشیم، میتونیم دوستی‌های پایداری رو تجربه کنیم. اگرچه زیبایی صورت ماندگار نیست و دیر یا زود از بین میره، ولی خب میدونیم که زیبایی باطن ماندگاره و هرچه بر سن افراد افزوده میشه، این زیبایی درخشانتر و جذابتر میشه. به همین خاطر که حافظ به محبوب خودش و در واقع به همه زیبارویان سفارش میکنه که در روزگار جوانی هنر و خوشخویی رو یاد بگیره و در خودش نهادینه بکنه، تا زمانی که زیبایی صورت از بین رفت باز ارزش او باقی باشه و بازار او همچنان با رونق باشه. امروز که بازارت پرجوش خریدار است، دریاب و بنه گنجی از مایه نیکویی، چون شمع نکورویی در رهگذر باد است، طرف هنری بربند از شمع نکورویی. آن طره که هر جعدش صد نافه چین ارزد، خوش بودی اگر بودی بویش ز خوشخویی. همونطور که عرض کردم، زیبایی صورت به طور کامل از اختیار ما بیرونه و ما نقش چندانی در زیبا شدن صورت و بدن خودمون نداریم. ولی جمال باطن اینجوری نیست و ما در اینجا تا حد زیادی اختیار داریم. به عبارت دیگه خوشرویی خدادادیه، ولی خوشخویی تا حدی انتخابیه. معنای این سخن اینه که ما در مهمترین عنصر زیبایی که عبارت است از هنر و فضیلتمندی تا حدودی دارای اختیاریم. ما میتونیم به تدریج فضایل اخلاقی رو در خودمون بپروریم و بسیار بیشتر از کسانی که فقط زیبا هستن ولی از فضیلت برخوردار نیستن، عشق و دوستی رو تجربه کنیم. با این توضیحاتی که دادم از شما خواهش میکنم به این سه بیت واقعا ارزشمند و درخشان مولانا توجه کنید. میگه گر تو را حق آفریند زشت رو، هان مشو همزشت رو همزشت خو. از این توصیه به دست میاد که به نظر مولانا زشت رویی ما در اختیار خودمون نیست، ولی زشت خویی ما در اختیار خودمونه و ما میتونیم انتخاب کنیم که زشت خو نباشیم. گر تو را حق آفریند زشت رو، هان مشو همزشت رو همزشت خو. ور برد کفشت مرو در سنگلاخ، ور دو شاخستت مشو تو چار شاخ. من ندیدم در جهان جستجو، هیچ اهلیت به از خوی نکو. این بیت رو واقعا باید با آب طلا بر کرانه آسمان نوشت و مدام به اون نگاه کرد. من ندیدم در جهان جستجو، هیچ اهلیت به از خوی نکو. هیچ شایستگی و لیاقتی بالاتر از خوشخویی نیست. در جای دیگه مولانا میگه پس بدان که صورت خوب و نکو، با خصال بد نیرزد یک تسو. تسو یعنی پشیز. صورت زیبا با خصال بد یعنی خوشرویی با بدخویی یک پشیزی هم ارزش نداره. ور بود صورت حقیر و ناپذیر، چون بود خلقش نکو در پاش میر. صورت ظاهر فنا گردد بدان، عالم معنی بماند جاودان. چند بازی عشق با نقش سبو، بگذر از نقش سبو رو آب جو. خب با این توضیحات میریم به سراغ نسبت زیبایی و نیکبختی. ببینیم که آیا بین زیبایی و خوشگلی جسم و خوشبختی رابطه‌ای وجود داره یا نه. این بحث رو من در سه بخش خدمت شما تقدیم میکنم. یکی رابطه زیبایی و شادی، دوم رابطه زیبایی و عشق، و سوم رابطه زیبایی و فضیلت. اما قبل از اینکه درباره این سه موضوع صحبت کنیم، لازمه که راجع به یک نکته بسیار مهم با شما دوستان عزیزم صحبت کنم و اونم اینه که بسیاری از اوقات نقاط قوت انسان ممکنه از جنبه‌های دیگری باعث پدید آمدن نقاط ضعفی در او بشن. این به نظرم خیلی مطلب قابل توجهیه و باید بهش توجه کنیم. یعنی نقاط قوت ما در یک زمینه خاص میتونن باعث پدید آمدن نقاط ضعف ما در زمینه‌های دیگه بشن. برای نمونه حافظه نیرومند یک موهبت عالیه. اینی که شخص میتونه با کمترین تلاش بیشترین اطلاعات رو در ذهن خودش ذخیره کنه و در هنگام لزوم اونها رو به یاد بیاره یک موهبت بسیار بزرگه. اما همین حافظه قوی میتونه به مرور زمان به قدرت تحلیل انسان آسیب بزنه. شخص ممکنه به سبب حافظه نیرومندش خودش رو از نیروی تحلیل بی‌نیاز بدونه، یا اینکه زمانی رو که برای نقد و بررسی و تحلیل باید صرف بکنه اونها رو صرف حفظ کردن و یادآوری مطالب میکنه. بنابراین حافظه قوی موهبتی است که از طرف دیگه به احتمال زیاد میتونه باعث ضعف نیروی تحلیل بشه. و خب عملا هم میبینیم خیلی نادرن آدمایی که هم حافظه شون قویه و هم قدرت تحلیلشون. معمولا کسانی که حافظه گرانباری دارن به احتمال زیاد قدرت تحلیل بالایی ندارن. درباره هوش زیادم همینطوره. هوش یک موهبت بزرگه، ولی کسانی که هوش نیرومندی دارن و خیلی زود مطالب رو یاد میگیرن و به کنه مطالب راه پیدا میکنن، ممکنه که خودشون رو از تمرین و تکرار که لازمه یه هر گونه پیشرفتی هست بی نیاز بدونن و خیلی زود اون چیزهایی رو که آموختن از یاد ببرن. به همین خاطره که آدمهای خیلی باهوش معمولاً آدمهای باسوادی نیستن. اونها به خاطر اینکه زود یاد میگیرن، به خاطر اینکه قدرت مجادله و جر و بحث بالایی دارن، غالباً میبینید که از جهت علم و دانش عمیق نیستن. به همین منوال صدای دلنشین و قدرت بیان هم همینطوره. بعضی از افراد خیلی شیوا و زیبا حرف میزنن و حتی ابتدایی ترین مطالب رو هم به شکلی دلنشین بیان میکنن. اینجور کسانی ممکنه به پشتوانه قدرت سخنوری خودشون رو از بحث و بررسی و تحلیل بی نیاز بدونن. اونا وقتی که میبینن که دیگران حرفهای معمولی و پیش پا افتاده اونها رو با شور و شوق میشنون، ممکنه دچار این توهم بشن که حرفهاشون واقعا عمیقه و درست، در حالی که لزوما اینطوری نیست. درباره مثلا قلم روان هم همینطوره. کسانی که قلم خوبی دارن و خیلی خوب مینویسن، اینها هم ممکنه که همین قلم روان داشتن و قدرت نویسندگی باعث بشه که از جهت درک و آگاهی و قدرت تحلیل ضعیف بشن. زیبایی هم دقیقا همینطوره. زیبایی هم یک نقطه قوتی است که اگر مراقب نباشیم میتونه تعداد زیادی نقطه ضعف در ما ایجاد بکنه. با این توضیحات برمیگردیم به بحث خودمون. اول بریم سراغ زیبایی و شادی. یکی از باورهای رایج درباره شادی و خوشبختی اینه که شادی پیوند استواری با زیبایی داره و افراد زیبا شادتر و خوشبخت‌ترن. هم پژوهش‌های روانشناسان و هم مشاهدات روزانه خودمون نشون میده که این تصور نادرستی است. یعنی این گونه نیست که زیبارویان لزوماً هیجانات مثبت بیشتر و عمیق‌تری رو تجربه می‌کنن و در مقابل افرادی که صورتی زشت یا معمولی دارن غمگین‌ترن و کمتر احساس خوشبختی می‌کنن. این در واقع چیزی است که میشه با مشاهدات روزانه و با تحقیقات علمی اونو بررسی کرد. با توجه به دو معیار رو و خو، ما میتونیم آدم‌ها رو به 4 گروه تقسیم کنیم: خوب روی خوشخو، خوب روی بدخو، خوشخوی بدرو و بدخوی بدرو. اگر بخوایم این 4 گروه رو از حیث احساس شادی و نیکبختی به ترتیب طبقه بندی کنیم، به نظر میرسه که خوب رویان خوشخو، یعنی کسانی که هم از روی خوش و هم از خوی خوش برخوردارن، در صدر جدول قرار دارن و اونها بیشترین میزان شادی رو تجربه میکنن. بعد از اینها خوشخویان بدرو و خوبرویان بدخو قرار دارن و روشنه که بدرویان بدخو در ته جدول قرار میگیرن و از کمترین میزان رضایت و شادی و خوشبختی برخوردارن. به نظر میرسه افرادی که خوی خوش و روی زشت دارن از افرادی که روی خوش و خوی بد دارن شادتر و راضیترن. بنابراین اون پیشفرض که شادی رو به زیبایی پیوند میزنه و اون رو به تنهایی برای شادی کافی میدونه درست نیست و باید اون رو کنار بگذاریم. از طرف دیگه زیبایی امر ماندگاری نیست و دیر یا زود تموم میشه. کسی که آرامش و شادی خودش رو به یک امر ناپایدار گره میزنه، با زوال اون چیز آرامش و شادی او هم از بین خواهد رفت. کسی که به خاطر زیبایی احترام و توجه دیگران رو دریافت میکنه و جز زیبایی چیزی برای ارائه کردن نداره، با زوال زیبایی به سرعت از کانون توجه خارج میشه و همین ممکنه که آسیب‌های روحی زیادی رو به او وارد کنه. حافظ میگه شکوه سلطنت و حسن کی ثباتی داد، ز تخت جم سخنی مانده است و افسر کی. کسانی که صرفاً به خاطر زیبایی دور کسی جمع میشن، روشنه که با زوال زیبایی او رو ترک میکنن و نزد زیبارویان دیگر میرن و این تنها موندن هم خودش بر غم و درد انسان زیبارو اضافه میکنه. به قول مولانا، کودکی از حسن شد مولای خلق، بعد فردا شد خرف رسوای خلق. گرتن سیمین تنان کردت شکار، بعد پیری بین تنی چون پنبزار. بس انامل یعنی انگشتان رشک استادان شده، در صناعت عاقبت لرزان شده. نرگس چشم خمار همچو جان، آخر اعمش بین و آب از بی چکان. زلف جعد مشک بار عقل بر، آخرا چون دم زشت خنگ خر. من خاطرم هست چند سال پیش تلویزیون با یکی از بازیگران سینمای ایران مصاحبه میکرد و این بازیگر خانمی بود که زیبا بود و هنوز هم البته زیبا هست و داره بازی میکنه. اون طرف گفتگو از ایشون پرسید که آیا از مرگ میترسید؟ گفت نه، ولی از پیری میترسم. گفتن چرا؟ گفت به خاطر اینکه من با زیباییم دارم کار میکنم و با زیبایی و جوانیم دارم در واقع پول به دست میارم و توجه و احترام دیگران رو برمیانگیزم. اگر پیری بیاد و این زیبایی و جمال رو از من بگیره، من دیگه حس میکنم که زندگیم به پایانش میرسه و خیلی درد و رنج میکشم. این واقعا مسئله بسیار مهمیه که کسانی که فقط به زیبایی خودشون دلخوشن به احتمال زیاد به تدریج دچار غم و اندوه خواهند شد. مطلب دیگری که در اینجا وجود داره اینه که دیگران به خاطر زیبایی ظاهری به شخص زیبا توجه میکنن و او گمان میکنه که دیگران واقعا خود او رو دوست دارن، ولی به مرور که دوره جوانی طی میشه و زیبایی چهره از بین میره، از میزان توجه ها و احترام ها به شخص زیبا کاسته میشه و همین ممکنه که به شدت باعث ناراحتی و اندوه شخص بشه. مسئله پیوند زیبایی و شادی رو از منظری دیگر هم میشه بررسی کرد. همونطور که در بخش عشق و زیبایی خواهم گفت، زیبایی قابلیت فراوانی برای مغرور شدن شخص داره. یعنی احتمال زیبایی زیادی وجود داره که شخص زیبا دچار غرور و خودبزرگبینی بشه و کارش به تحقیر دیگران کشیده بشه. همین مسئله میتونه او رو به انزوا و تنهایی مبتلا بکنه و باز باعث غم و اندوه او بشه. در عرصه کار هم همین اتفاق ممکنه بیفته و شخص بر اثر زیباییش مشتری پیدا کنه و کارش رونق بگیره. همین ممکنه که باعث بشه که شخص خودش رو از مهارت‌های تجارت و بازاریابی و مدیریت کسب و کار بی نیاز بدونه و چندان تلاش و کوششی نکنه و حتی خودش رو از خوش اخلاقی که شرط لازم هر گونه کاری هست بی نیاز بدونه. همین هم به نوبه خودش میتونه کسب و کار شخص زیبا رو به خطر بندازه. در واقع این موضوع خیلی مسئله مهمیه که زیبایی ممکنه به تدریج جای مهارت رو بگیره، جای کاردانی و جای تدبیر و جای مدیریت رو بگیره. مولانا در داستانی که در مثنوی آورده به این نکته اشاره میکنه که جوها و همسرش از طریق زیبایی خانم در واقع ارتزاق میکردن و به نظر میرسه که به تدریج زیبایی میتونه باعث تنبلی و پختخاری بشه. جوهر سالی ز درویشی به فن رو به زن کردی که ای دل خواه زن، چون سلاحت هست رو سیدی بگیر. سلاح یعنی زیبایی در اینجا. چون سلاحت هست رو سیدی بگیر، تا بدوشانیم از سید تو شیر. قوس ابرو تیر غمزه دام کید، بهر چه دادت خدا از بهر سید. برو با کمان ابروت و با تیر غمزت و با دام مکرت برای ما کسب روزی کن. رو پی مرغی شگرفی دام نه، دانه بنما لیک در خوردش مده. کام بنما و کنو را تر کام، کی خورد دانه چو شد در حبس دام. سعدی در گلستان میگه که سفر برای کسانی خوبه که میتونن در غربت از پس مخارج خودشون بر بیان و گلیم خودشون را از آب بیرون بکشن. اینجور کسانی اگر دارایی های خودشون را از دست بدن، با تکیه بر سرمایه های خودشون میتونن هزینه های زندگیشون رو تأمین کنن و زندگی خودشون رو به خوبی بگذرونن. بعد سعدی در ادامه به 5 گروه از افراد اشاره میکنه که اینجور خصوصیتی دارن و میتونن در سفر به خوبی زندگی بکنن. اینا اعتماد به نفس دارن، اینا خودکفایی دارن در واقع. این 5 گروه عبارتند از بازرگانان، دانشمندان، آوازخوانان، پیشه‌وران و زیبارویان. خب بازرگان‌ها به خاطر اینکه کسب و کار بلدن، توانایی پول در آوردن دارن، به هر جا که سفر بکنن میتونن راهی پیدا کنن برای کسب درآمد. دانشمندان به خاطر علمشون و آگاهی‌هایی که دارن در هر جا که باشن میتونن در واقع توجه دیگران رو به خودشون جلب کنن و در واقع کسب درآمد کنن. آوازخوانان هم به خاطر هنر موسیقیشون، به خاطر صدای خوششون میتونن حال دیگران رو خوش کنن و یک مایه‌ای برای کسب درآمد در اختیار داشته باشن همیشه. پیشه‌وران یعنی کسانی که صنعتی و فنی و پیشه‌ای بلدن، اونها هم هر جا که باشن میتونن کار کنن و درآمد خودشون به دست بیارن. این 4 گروه کاملا قابل فهمه که سفر برای اونها خوبه. این 4 گروه هر کدوم یک هنری یا دانشی یا مهارتی دارن که با تکیه بر اون میتونن در هر شرایطی درآمدزایی کنن. اما قرار دادن زیبارویان در کنار هنرمندان و دانشمندان و پیشه‌وران و اصلا خدمتتون تاجران خیلی خیلی عجیبه واقعا. سعدی در این باره میگه سفر مسلم 5 طایفه راست. بعد اینا رو توضیح میده دوتای اول رو، بعد میگه سیوم خوبرویی که درون صاحب دلان به مخالطت او میل کند، که بزرگان گفتند اندکی جمال به از بسیاری مال، و گویند روی زیبا مرهم دلهای خسته است و کلید درهای بسته، لاجرم صحبت او را همه جای غنیمت شناسند و خدمتش را منت دانند. بعد سعدی در جای دیگه میگه چو در پسر موافقی و دلبری بود، اندیشه نیست گر پدر از وی بری بود. او گوهر است گو صدفش در جهان مباش، در یتیم را همه کس مشتری بود. از اینجا میشه دریافت که زیبایی ممکنه منبع درآمد باشه و شخص زیبا بدون اینکه به فن و مهارت و حرفه‌ای نیاز داشته باشه بتونه امور خودش رو اداره کنه، درآمدی رو کسب کنه و در استخدام مثلا شانس بیشتری برای به دست آوردن یک شغل داشته باشه. این باعث میشه که شخص در واقع بی‌هنر بشه و در زمان لزوم هم این بی‌هنری او رو بدون پشتوانه بگذاره، بر جا بگذاره. متنبی شاعر بسیار بزرگ عرب که یکی از حکیمان واقعی تاریخ بشر هست، زیبایی به این نکته اشاره میکنه که زیبایی دشواری ها رو آسون میکنه و به این ترتیب شخص خودش رو از دانش و هنر بی نیاز میبینه و تنبلی و تناسانی پیشه میکنه. و من خلقت عینا که بین جفونهی اصاب الحضور السهل فی المرتق السعبی، یعنی کسی که چشمایی مثل چشمایی تو داشته باشه میتونه قله ها رو فتح کنه و میتونه به مراحل خیلی بالا برسه. بنابراین به نظر میرسه که بین زیبایی و بین نیکبختی و شادکامی رابطه مستقیمی وجود نداره و بلکه زیبایی تنها میتونه در بسیاری از موارد باعث اندوه و غم شخص بشه، مخصوصا وقتی که شخص پا به سن میذاره و کم کم زیبایی او شروع میکنه به از بین رفتن. بریم سراغ مسئله عشق و زیبایی. در نگاه نخست به نظر میرسه که بین زیبایی و عشق پیوند استواری وجود داره، یعنی غالبا گمان میکنن که هر کسی که زیباتر باشه او حتما شانس بیشتری برای محبوبیت و تشکیل خانواده و ازدواج داره، و بسیاری هستن که اصلا گمان میکنن زیبایی عامل اصلی در پدید آمدن عشق و تداوم پیدا کردن عشقه. این نکته رو در بیتی معروف از حافظ میتونیم ببینیم که حافظ در اونجا به این نکته اشاره میکنه که سلسله جنبان عشق در این دنیا تجلی حسنه، یعنی وقتی زیبایی باشه به دنبالش عشق خواهد اومد. در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد، عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد. تصور عمومی بر اینه که زیبایی برای پدید اومدن عشق و تداوم عشق کافیه، یعنی هر کسی که از زیبایی صورت برخوردار باشه میتونه عشقی شورانگیز رو در دیگران پدید بیاره و برای همیشه این عشق رو در اونها نگه داره. فراوان میخونیم و میبینیم و میشنویم که کسی با دیدن روی زیبا چنان دل از کف داده و عاشق شده که جان و هستی خودش رو بر سر اون عشق گذاشته. به همین خاطر که عموما گمان میکنن هر شخص زیبایی بالقوه یک معشوق کامله و حتما در زندگی خودش عشق گرم و دو طرفه رو میتونه تجربه کنه. خب لازمه که ما درستی یا نادرستی این نظریه رو بررسی کنیم و ببینیم که آیا واقعا بین عشق و زیبایی رابطه‌ای وجود داره یا نه. هیچ تردیدی وجود نداره که زیبایی در پدید آمدن عشق نقش قاطعی داره، به خاطر اینکه زیبایی صورت اولین چیزی است که به چشم میاد. اونطور که افلاطون میگه در بین همه فضائل فقط زیباییه که با چشم سر دیده میشه. ما به هیچ وجه نمیتونیم فضائلی مثل دانایی و خیرخواهی رو با چشم سر ببینیم. همه فضیلت‌های اخلاقی رو فقط از راه آثار و نشانه‌هاشون میتونیم ببینیم و بشناسیم. مثلا از راه نشانه‌هایی مثل سخنان دقیق و عمیق، رفتارهای سنجیده و درست و نظایر اونها میتونیم دریابیم که کسی از دانش برخوردار یا نه، و این خوب به زمان احتیاج داره. ولی زیبایی اینطوری نیست. زیبایی در اولین برخورد با چشم سر دیده میشه. به همین خاطره که زیبایی اولین خصوصیتیه که میتونه به عشق منجر بشه. در جوامع سنتی که زنها و مردها ارتباط چندانی با هم نداشتن، احتمال اینکه زیبایی صورت باعث عشق بشه خیلی زیادتر بود. در اینجور جوامعی محدودیت‌های فراوانی بر سر راه ارتباط زن و مرد وجود داشت و آنها نمیتونستن آزادانه با هم در ارتباط باشن. و به همین خاطر مردها فقط سر چشمه ها یا در خم کوچه ها یا از لای درها و روزنها میتونستن صورت زنها رو ببینن و چه بسا اولین دیدار همون آخرین دیدار بود و شخص باید خاطره اون تنها دیدار رو یک عمر حفظ میکرد و اون رو دستمایه عشق میساخت. داستان عشق داش آکل به چشمهای درشت مرجان، اون هم فقط با یک بار دیدن، نمونه ای از این عشقهای سنتیه. عموم عشقها در زندگی انسانهای سنتی اینطور پدید میومد و هیچ وقت اون تنها دیدار به ازدواج یا به یک رابطه پایدار ختم نمیشد. به همین دلیل عموماً گمان میکردن که عشق محصول زیباییه و شرط لازم و کافی اون در واقع زیبایی هست. ولی مشاهدات روزمره و مطالعات علمی نشون میدن که زیبایی صورت نه شرط لازم و نه شرط کافی هست برای عشق. یعنی اینطور نیست که صرف زیبایی صورت بدون خصلت‌های نیکوی اخلاقی و سلامت روانی بتونه باعث ایجاد عشق و عامل بقای عشق باشه. طبق تحقیقی که داچر کلتنر و لی آن هارکر در فاصله سالهای 1960 تا 1990 انجام دادن، این نتیجه جالب به دست اومد که زیبایی ظاهر هیچ ارتباطی با ازدواج خوب یا رضایت از زندگی نداره و آشکار شد که صرفاً زنان دارای لبخند صادقانه تر هستن که از ازدواج بهتر و شادی بیشتری برخوردار شدن، به نقل از استاد مارتین سلیگمن در کتاب شادمانی درونی صفحه 14. تردیدی وجود نداره که اگر شخص دانا و خوشخو باشه، اون وقت زیبایی صورت او میتونه شورانگیزترین عشقها رو پدید بیاره. ولی خوشرویی ولی زیبارویی در واقع بدون خوشخویی هیچ نقشی در عشق آفرینی نداره و فقط ممکنه باعث جذب افراد سطحی و ظاهربین بشه. در بهترین حالت زیبایی صورت فقط میتونه عشق رو پدید بیاره، ولی نمیتونه دوام و بقای عشق رو تضمین بکنه. به عبارت دیگه، با زیبایی صورت فقط میشه دلهای دیگران رو جذب کرد، ولی نمیشه دلهای دیگران رو حفظ کرد. حافظ در ابیاتی که برای شما میخونم و قبلا هم یه بار دیگه خوندم، به این نکته اشاره میکنه که عشق از یک لطیفه نهانی پدید میاد. این لطیفه نهانی از مقوله لب لعل و خط زنگاری نیست. یعنی زیبایی صورت به تنهایی نمیتونه باعث پدید اومدن عشق بشه و دوام اون رو تضمین بکنه. جمال رو نمیشه به زیبایی مو و رو و خط و خال فروکاست. زیبایی اندامهای بدن برای عشق آفرینی کافی نیست. زیبایی بدن باید لزوماً با هنر همراه باشه تا بتونه عشقی پایدار و ماندگار رو به وجود بیاره. از اینجا میشه دریافت که اون لطیفه نهانی که عامل ایجاد و بقای عشق میشه چیزی جز هنر نیست. لطیفه ایست نهانی که عشق از او خیزد، که نام آن نه لب لعل و خط زنگاری است. جمال شخص نه چشم است و زلف و عارض و خال، هزار نکته در این کاروبار دلداری است. قلندران حقیقت به نیم جو نخرند قبای اطلس آن کس که از هنر عاری است. نتیجه طبیعی این سخنان چیزی جز این نیست که با زیبایی و آرایش نمیشه دلبری کرد و عشق رو تجربه کرد. نه هر که چهره برافروخت دلبری داند، نه هر که آینه سازد سکندری داند، نه هر که طرف کلاه کج نهاد و تند نشست کلاهداری و آیین سروری داند. هزار نکته باریک تر ز مو اینجاست، نه هر که سر بتراشد قلندری داند. تحقیقات علمی هم این نکته رو نشون داده که حقیقتاً زیبایی ظاهری به تنهایی قادر نیست زندگی خانوادگی عاشقانه پایداری رو برای شخص رقم بزنه و رضایت و شادی او از زندگی خانوادگی رو بالا ببره. همونطور که عرض کردم، زیبایی ظاهری ممکنه در پدید اومدن عشق مؤثر باشه، ولی به هیچ وجه برای تداوم عشق کافی نیست. یعنی ممکنه شخصی زیبا در اولین دیدار عشقی آتشین رو در دل کسی برانگیزه، ولی اگر زیبایی او با ویژگی‌هایی مثل فروتنی، صداقت، احترام‌گذاری، مهرورزی، اعتماد، وفاداری، از خودگذشتگی و نظایر اونها همراه نباشه، به هیچ وجه نمیتونه مایه ثبات و دوام عشق باشه. در واقع افرادی که زیبایی کمتری دارن ولی از خوشخویی، صداقت، مهربانی، مسئولیت پذیری، همدلی و فروتنی برخوردارن بسیار بیشتر از افراد زیبایی که فاقد این ویژگی ها هستن شانس محبوب بودن و عاشق شدن رو دارن. یک مسئله دیگه در مورد رابطه عشق و زیبایی اینه که زیبایی به ویژه زیبایی فراوان به احتمال زیاد موجبات غرور شخص رو فراهم میاره. همونطور که قدرت یا ثروت زیاد میتونه باعث تباهی اخلاق افراد بشه، زیبایی زیاد هم بعید نیست که به غرور ختم بشه. شخص باید خیلی والا باشه تا بتونه زیبا باشه و مغرور نشه. این غرور باعث میشه که شخص از موضع بالا با دیگران برخورد کنه، اونها رو تحقیر کنه، از اونها استفاده ابزاری کنه و به این ترتیب بین خودش و اونها فاصله ایجاد کنه. همه اینها باعث نابودی عشق میشن. حتی اگر زیبایی بتونه عشق آفرینی کنه، غرور ناشی از زیبایی میتونه عشق رو از بین ببره. حافظ در ابیاتی که الان برای شما میخونم به این موضوع اشاره میکنه که اهل دل رو نه با زیبایی صورت بلکه با خوی خوش و لطف اخلاق میشه شکار کرد. زیبایی به ویژه اگر باعث غرور بشه و مهر و وفا رو از شخص بگیره میتونه تباه کننده عشق باشه. غرور حسنت اجازت مگر نداده ای گل، که پرسشی نکنی عندلیب شیدا را. به خلق و لطف توان کرد صید اهل نظر، به بند و دام نگیرند مرغ دانا را. ندانم از چه سبب رنگ آشنایی نیست سهی قدان سیه چشم ما سیما را. جز این قدر نتوان گفت در جمال تو عیب، که وضع مهر و وفا نیست روی زیبا را. مطلب دیگری که در اینجا وجود داره اینه که زیبایی صورت ممکنه باعث ازدواج زود هنگام بشه. یعنی میبینیم فراوان خانم‌های آقایونی رو که واقعا زیبا هستن، دخترها و پسرهای زیبایی رو که اینها به خاطر زیباییشون خیلی زود مورد توجه دیگران قرار میگیرن و ازدواج میکنن. اونها قبل از اینکه به بلوغ شخصیتی برسن، از جهت فکر پخته بشن و شخصیت متین و موقر و فرهیخته‌ای به دست بیارن ازدواج میکنن و خب خیلی از وقتا میبینیم که این ازدواج‌های زود هنگام باعث ناخوشنودی و نارضایتی شخص میشه و باعث میشه که او نه نوجوانی خوبی داشته باشه، نه جوانی خوبی و نه زندگی خانوادگی خوبی. این هم باز باعث میشه که ما راجع به این موضوعات با دقت بیشتری در واقع صحبت کنیم. به هر حال گمان بر اینه که زیبارویان زودتر به بلوغ میرسن و از هر نظر آمادگی رابطه رو دارن، ولی واقعا اینطوری نیست. آخرین نکته‌ای که درباره رابطه زیبایی و عشق به شما تقدیم میکنم اینه که حسن در نگاه اول بیش از دیگر انواع زیبایی به نظر میرسه و بیشترین تأثیر رو هم در پدید اومدن عشق میتونه داشته باشه. عموم عشقهایی که در یک نگاه پدید میان از زیبایی بدنی ناشی میشن. روشنه که شخص در یک نگاه نمیتونه اخلاق و منش طرف مقابل رو ببینه یا آن او رو ببینه یا نمک او رو ببینه. بنابراین عشقهایی که در یک نگاه ایجاد میشن عمدتا شیفتگیشون از جمال ظاهری ناشی میشه. همینجا لازمه که من بر اساس تجربیات شخصی خودم به این موضوع مهم اشاره کنم. در سالهای اخیر من بارها طرف مشاوره افراد بسیار زیبایی بودم و زیبایی این افراد به گونه‌ای بوده که واقعا در همون نگاه نخست میتونن هر کسی رو شیفته خودشون کنن. ولی از همون جلسات اول گفتگوی ما معلوم شد که این افراد در گذشته آسیب‌های جدی دیدن، به گونه‌ای که وجود اونها از تعارضات وحشتناک، آسیب‌های روحی و اختلالات شخصیتی مهمی رنج می‌بره. بعضی از این افراد به طور کامل تمایلات جنسی خودشون از دست دادن و به هیچ وجه نمیتونستن به کسی اجازه بدن به تن اونها دست بزنه، چه برسه به اینکه حاضر باشن با کسی هماغوشی داشته باشن. بعضی از این افراد به شدت بدگمان و بی‌اعتماد بودن و به هیچ وجه نمیتونستن اجازه بدن کسی وارد دنیای احساسی اونها بشه. بعضی از این افراد هم ارادهشون به طور کامل فلج شده بود و از پس ساده ترین کارهای زندگی خودشون بر نمی اومدن و بعضی از اینها هم من دیدم که بر اساس صحبتهای خودشون هیچ شور و شوقی برای زیستن نداشتن و زندگی رو در نهایت درد و رنج سپری می کردن و حتی صبحا برای برخاستن از جا و بیرون اومدن از رخت خواب هیچ انگیزه ای نداشتن. از اونجا که مهمترین معیار برای دوست داشتن و عاشق شدن همین زیبایی صورته، طبعا اینجور کسانی بیشترین شانس رو برای محبوب شدن دارن و ولی به هیچ وجه آمادگی ورود در رابطه رو ندارن و نمیتونن باعث خوشبختی و آرامش طرف مقابلشون بشن. وقتی خود این افراد حالشون خوب نیست، چطور میتونن در یک رابطه حال کسی دیگری رو خوب کنن؟ برخورد با اینطور افرادی من رو به این نکته رسوند که چقدر کسانی که به زیبایی کسی دل میبندن و وارد رابطه با او میشن و البته خطا میکنن و به خودشون آسیب میرسونن، به خاطر اینکه زیبایی صورت بر روی یک روان بیمار و ناسالم نشسته و وقتی که زیبایی صورت با سلامت روانی همراه نیست نمیتونه باعث خوشبختی بشه، بلکه قطعا به سرچشمه درد و رنج تبدیل میشه. ولی خب گوش افراد واقعا به این سخنان بدهکار نیست و غالبا وقتی که در اولین نگاه به زیبایی ظاهری کسی دل میبازن و از آسیبهای روحی و روانی او به طور کامل غفلت میکنن، به مرور به خودشون و به اون دیگری آسیب میرسونن. زیبایی اگر با آسیب روحی همراه باشه، هم برای شخص و هم برای شریک زندگی او ویرانگر میشه. اینم نکته ایست که باید همواره مورد توجه قرار بگیره. زیبایی در یک وجود سالمه که میتونه یک زندگی عاشقانه رو پدید بیاره. زیبایی اگر با بیماری‌های روحی و آسیب‌های شخصیتی همراه باشه، نه تنها به روابط پایدار منتهی نمیشه، بلکه میتونه بنیان هر گونه رابطه‌ای رو ویران کنه. اینم نکته ایست که باید مورد توجه قرار بگیره. در نگاه اول آسیب‌های روحی روانی دیده نمیشن، زیبایی صورت دیده میشه و ما به هیچ وجه نباید گمان کنیم هر کسی که روحی زیبا داره حتما روانی سالم هم داره. این بین این دوتا ملازمه ای وجود نداره. با ذکر یک نکته این قسمت رو به پایان برسونم. در طول تاریخ آرایش صورت و زیور بستن به تن همواره رایج بوده. این روزا هم می‌بینیم که عموم افراد مخصوصا بانوهای محترم برای زیبا کردن تن و صورت خودشون خیلی مایه می‌ذارن. عملهای بینی، بوتاکس، جراحی‌های مختلف، رژیم‌های لاغری، کشت مو، کاشت مو، استفاده از مواد آرایشی، استفاده از لباس‌ها و زیورآلات مختلف، همه و همه راه‌هایی هستن برای زیباتر به نظر رسیدن. تردیدی وجود نداره که افزون بر دلایل شخصی، مهمترین انگیزه‌ای که در ورای این همه تلاش برای زیباتر شدن وجود داره همانا برقراری روابط عاشقانه ماندگاره. من قبول دارم ممکنه کسانی آرایش کنن، جراحی کنن برای که خودشون حس بهتری نسبت به خودشون و زندگی داشته باشن، این کاملا منطقیه، اما بسیاری از افراد که دنبال این هزینه‌های سنگین برای زیباتر کردن خودشون میرن به این امید این کار رو انجام میدن که یک رابطه عاشقانه ماندگاری رو تجربه کنن و بتونن یک خانواده خوب رو تشکیل بدن. اشخاص در واقع این همه سختی رو بر خودشون هموار میکنن به این امید که بتونن محبوب واقع بشن و عشق و احترام و توجه دریافت کنن و روابط پایداری رو در واقع پی بریزن. پیش فرض تمام این کارها چیزی جز این نیست که زیبایی صورت برای پدید آمدن عشق ماندگاره. اینجور کسانی گمان میکنن که بینی مناسب، پوست صاف و هیکل متناسب برای محبوب شدن کافیه، ولی همونجور که عرض کردم با احترام به تمام زیبایی های صورت واقعا اینجوری نیست و زیبایی هرگز به تنهایی نمیتونه روابط پایداری رو برای شخص به ارمغان بیاره و خانواده منسجم و ماندگاری رو برای او تضمین کنه. اگر کسانی که با این همه زحمت تلاش میکنن و فعالیت میکنن که تن خودشون و صورت خودشون رو زیبا کنن، این نکته رو که الان عرض کردم دریابن، اون وقت متوجه میشن که با اندکی کار کردن بر روی اخلاق و منش خودشون شانس بسیار بیشتری برای محبوبیت دارن. هر قدر که زیبایی ظاهر در پدید آوردن روابط ماندگار ناکار آمده، فضیلت‌هایی مثل سادگی، وفاداری، خوشخویی و نظایر اونها میتونن احساسات عمیقی رو در دیگران پدید بیارن و خانواده خوبی رو برای شخص رقم بزنن. بنابراین من با نهایت احترام از کسانی که هزینه های هنگوف می کنن برای زیبا کردن صورت و بدنشون و زیبا کردن بدن و صورت رو به هدف نهایی خودشون تبدیل کردن، به این عزیزان عرض می کنم اگر یک صدم اون زحمت رو روی اخلاقتون و طرز فکرتون و والا کردن منشتون بکشید، نتیجه‌ای که می‌خواید هزاران بار بیشتر به دست میاد. یعنی محبوبیت رو تجربه می‌کنید، روابط پایدار رو تجربه می‌کنید و می‌تونید زندگی بسیار عالی‌تری رو در واقع پیش رو داشته باشید. بریم سراغ بخش سوم صحبتامون و اونم رابطه زیبایی و فضیلت. اشخاص زیبا همیشه و همه جا مورد توجه قرار میگیرن و سخنان سطحی و کارهای معمولی اونها از طرف دیگران با نوعی در واقع عشق و محبت تلقی میشه. از این گذشته کارهای ابلهانه و سخنان احمقانه آدمای زیبا غالبا مورد نقد و نظر قرار نمیگیره و بلکه دیگران تحت تأثیر زیبایی این قبیل افراد به شکل نیکو حرفا و رفتارهای اونها رو میپذیرن. همین مسئله باعث میشه که شخص زیبا دچار این پندار نادرست بشه که نیازی به دانش و هنر نداره. بالاتر از این ممکنه که شخص زیبا خودش رو از اخلاق هم بی نیاز بدونه، به خاطر اینکه احساس میکنه بدون فضائل اخلاقی هم در همه محافل در کانون توجه قرار میگیره. میشه گفت که افراد زیبا غالبا از حیث دانش و فضیلت رشد و پیشرفت چندانی به دست نمیارن و همین به مرور زمان موجبات غم و اندوه اونها رو فراهم میاره. مایلم در اینجا با نهایت احتیاط توجه شما رو به یک مسئله جلب کنم و اون مسئله اینه که در ادبیات فارسی مثلا در شعرهای سعدی و حافظ بارها میبینید که به این نکته اشاره میکنن که دشنام از لب زیبا دلپذیره. سعدی میگه دعایی گر نمیگویی به دشنامی عزیزم کن، که گر تلخ است شیرین است از آن لب هرچه فرمایی. یعنی فحش خیلی بده، ولی وقتی که لبهای شیرین تو، دهان زیبای تو دشنام و فحش میدن، این شیرین میشه. جای دیگه میگه حکایت از لب شیرین دهان سیمندام تفاوتی نکند گر دعا سیا دشنام. یعنی وقتی کسی که زیبا روح هست به شما حرف میزنه، فرق نمیکنه که دعا کنه یا دشنام بده، در هر حال او زیباست و دشنام او هم مثل دعا زیباست. دعات گفتم و دشنام اگر دهی سهل است، که با شکر دهنان خوش بود سؤال و جواب. تو به من فحش بده، خود این که من دارم با یه زیبارو صحبت میکنم قشنگه، حتی اگر اون زیبارو به من فحش هم بده اشکالی نداره. در جای دیگه سعدی میگه که آن که هلاک من همی خواهد و من سلامتش، هر چه کند به شاهدی کس نکند ملامتش. یعنی زیبایی عذرخواه خطاهای شخصه و مردم او رو به خاطر کارهای نادرستش معذور میدونن. حافظم میگه اگر دشنام فرمایی وگر نفرین دعا گویم، جواب تلخ میزیبد لب لعل شکرخارا. از این طرف میتونیم اینو ببینیم که ما به عنوان یک بیننده زیبایی لذت میبریم از اینکه کسی در نهایت زیبایی باشه و حتی حرفای زشت به ما بزنه. این یک وجه ماجراست. ولی وجه دیگر ماجرا رو در نظر بگیرید و اون هم اینه که شخص فحش میده، دشنام میده، نفرین میکنه و حرفای زشت میزنه و دیگران به خاطر زیبایی به او چیزی که نمیگن هیچی، بلکه لذت میبرن از حرفای ناسواب اون شخص زیبارو. این در واقع به این معناست که وقتی سخنان نادرست و ناپسند یک شخص زیبا با اقبال دیگران روبرو میشه، یواش یواش اون شخص زیبا دچار این توهم میشه که واقعا حرفاش مهمن و داره از روی دانایی و آگاهی صحبت میکنه و این باعث میشه که اون شخص در همون سطحی که وجود داره بمونه و پیشرفتی نکنه. اطرافیان معمولا عیبهای افراد زیبا رو به اونها نمیگن، چون نمیخوان اونها رو ناراحت کنن یا اونها رو برنجونن. و از طرف دیگه خب افراد زیبا وقت خیلی زیادی رو برای آرایش و آراستگی خودشون و حفظ زیباییشون صرف میکنن و این باعث میشه که از پرورش دیگر ابعاد خودشون غافل بشن. همونطور که بودلر میگفت بین زیبایی و حماقت یک رابطه‌ای وجود داره و خیلی احتمال زیاده که شخص زیبارو احمق از کار در بیاد. نمیخوام واقعا جسارتی کنم به انسان‌های زیبارو، فقط دارم آفات زیبایی رو به اونها یادآوری میکنم و خطراتی که از طریق زیبایی ممکنه برای افراد پیش بیاد. بنابراین خیلی زیباست که شخص زیبا باشه ولی از زیبایی خودش بیخبر باشه و در محاسبات خودش روی زیباییش حساب نکنه. حقیقتاً زیبا رویی که نمیدونه زیباست یا روی زیبایی خودش حساب زیادی باز نمی کنه پرستیدنیه. مولانا در بیتایی که برای شما می خونم میگه که محبوب من میدونه که زیباست ولی به گونه ای رفتار میکنه که گویا زیبایی خودش رو نادیده میگیره و از جهت زیبایی خودش هیچ گونه غرور و تفاخری نداره. خوش بود سیمتنی کو به نداند که کیم، بار ما می کشد و ماش همی رنجانیم. یار ما داند کو کیست ولی برشکند، خیش کاسد کند و گوید ما ارزانیم. سر فرو دارد چون شاخ تر از لطف و کرم، ما چو برگ از حذر فرقت او لرزانیم. دوستان به هیچ وجه واقعا قصد ندارم به افراد زیبا بی احترامی کنم. من خودم یکی از ستایندگان پرشور زیبایی بدن و زیبایی صورتم و واقعا از این بابت خداوند رو شکر میکنم که اینقدر چشمان تیزی برای دیدن زیبایی دارم، ولی به خاطر آسیب‌ها و آفتهایی که زیبایی هم برای شخص زیبا و هم برای کسانی که با یک زیبارو میخوان ازدواج کنن یا میخوان به یک زیبارو توجه کنن یا او رو استخدام کنن وجود داره و ما لازمه که راجع به آسیب شناسی زیبایی صحبت کنیم و این حرفایی که زدم در واقع در همین راستا بود. به هر حال منظورم اینه که زیبایی در عین حال که از بزرگترین موهبت‌های هستیه میتونه به یک زندان وحشتناک تبدیل بشه و شخص زیبارو رو در خودش گرفتار کنه. زیبایی میتونه شادی رو از شخص بگیره، فضیلتمندی رو از شخص بگیره و حتی عشق رو هم از شخص بگیره. بنابراین لازمه که حتما شخص زیبارو خوی خوش رو با روی خوش همراه کنه و به این ترتیب زیباییش رو دستمایه نیکبختی و شادکامی و عشق خودش و دستمایه شادی و نشاط دیگران بکنه. نمیدونم این جمله مال کیه ولی حقیقت بزرگی در این جمله هست که میگه زیبایی اخلاق میتونه زشتی صورت رو جبران بکنه ولی هیچ روی زیبایی نمیتونه فقدان خوی بد رو جبران بکنه. با اون چند بیت درخشان مولانا صحبتامو به پایان میرسونم و امیدوارم که این بحث رو دوست داشته باشید. گر تو را حق آفریند زشت رو، هان مشو همزشت رو همزشت خو. ور برد کفشت مرو در سنگلاخ، ور دو شاخ هستت مشو تو چهار شاخ. من ندیدم در جهان جستجو هیچ اهلیت به از خوی نکو. انشالله که صورت زیبا و سیرت زیبا نصیب شما باشه و همواره وجودتون پر باشه از نور و نیکی و زیبایی. شما رو به خداوند مهربان بسپارم. در پناه حق باشید.